بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 بودیم زمان. چهره حقیقت در داستان اصحاب کهف. قوله تعالی و کذالک به اصناهم لیتساءلوا بینهم، این آیه شریفه کذالک به اصناهم لیتساءلوا بینهم مال اون بخشی از داستانه که اینا از خواب 300 ساله بیدار شدن، بعد شروع کردن به بحث کردن بین خودشون، از هم دیگه سوال کردن که لبسنا یوم، یه روز ما خوابیدیم، و بعض یوم یا بخشی از روز خوابیدیم. بعضیشون هم گفتن که خدا عالم به این که ما چقدر خوابیدیم. حالا اینجا آیه می‌فرماید که ما اینا رو مبعوث کردیم تا این سوال و جواب بین خودشون اتفاق بیفته الى آخر الآیتین. این فهمت التساؤل سوال و بعض قوم بعض تساؤل، یعنی طرفین از هم دیگه سوال کنن. اگه شما فقط از من سوال کنی میشه سوال، اگه من از شما سوال کنم شما از من سوال کنی میشه تساؤل. تفاؤل فعل طرفینیه دیگه، هر معمولا افعالی که تو باب تفاؤله معمولا نه 100% معنی طرفینی میده. و حاضر تشبیه و جعل و تساؤل غایتا للبعث مع ما تقدم من دعائهم لدا ورود الکعف و انامت اسر ذالک یدل علی انهم انما بعثوا من نومتهم لیتساءلوا فیظهر لهم حقیقت الامر و انما انیموا و لبثوا فی نومتهم دهرا لیبعثوا. ببینید معنی آیه اینطوریه، میگه که ما اینا رو 300 سال خوابوندیم تا از همدیگه سوال کنن. این لام لام قایت یعنی چی؟ یعنی همه این خواب طولانی به خاطر این بود که اینا بیدارشن از هم دیگه سوال و جواب کنن. این چه هنری توی این کار هست که اینا بلنشن از هم دیگه سوال و جواب کنن؟ می فهمد که این یه تشبیه، یعنی میگه تساؤلی که اینا داشتن قایت این داستان اصحاب کهف این بود. چرا؟ می فهمد این آیه تساؤلو یعنی سوال و جواب این از هم دیگه رو قایت بیدار شدنشون بیان میکنه. یعنی ما اینا رو خوابوندیم و بیدار کردیم. چرا بیدار کردیم اینا رو؟ تا از هم دیگه سوال کنن. یه دعایی هم که ابتدا ازشون نقش شد که دعای علامت انقطارشون بود و بعد اینا خوابونده شدن. چرا؟ برای اینکه اینا بلندشن از هم دیگه سوال کنن تا حقیقت داستان براشون روشن بشه، حقیقت امر براشون روشن بشه. خیلی ممنون. سلام دست شما درد نکنه. جزاکم متشکرم. دست شما. می‌فرماید که اینا خلاصه هدف این بود. وقد نومهم الله اسر دعاهم و مسئلتهم. اینا چی خواستن؟ اینا رحمت من عند الله خواستن دیگه، که بحث جلسه قبل. یعنی در اوج در گرفتاری و خطرات وارد این غار شدن، از خدا رحمت خاصه ای رو خواستن. و اهتداء مهیئان من امرهم. تو اون تفسیر دوم آیه گفتیم که هدایت خاصه از خدا خواستن. این دو تا تفسیر رو توی جلسه قبل گفتیم. این دعا نشونه این بود که اینا یه هدایت ویژه از خدا خواستن. اون هدایت ویژه هم هدایت درونی بود که گفتیم با دل انسان خدا کار میکنه، نه هدایت به این معنا که راه بهش نشون بده. پس در واقع اینا اینو خواستن. و اهتداء مهیئا من امر. فقط کان از عجهم استیلاء الکفر علی مجتمعهم. آنچنان کفر توی جامعهشون اینو شدت پیدا کرده بود که اینا گرفتار بودن، هیچ راه چاره‌ای نداشتن در اون زمان. و ظهور الباطل و احاطه القبر و القهر و الجهل. این حاکم قهار و جابر محیط و اوضاع اجتماعی بود و اینا هیچ راه نجاتی نداشتن. و حجم علیهم الیأس و القنوط. اینا ناامید بودن من ظهور کلمت الحق، یعنی امیدی نداشتن که کلمه، نه اینکه بخوان جون خودشون رو نجات بدن. اینا میخواستن که حق بر باطل غلبه پیدا بکنه، ولی با این شرایطی که حاکم و جامعه داشتن نمیشد. و حریت اهل دین فی دینه، دلشون آزادی دینی میخواست. فستتالو لبس الباطل فی الارض و ظهوره علی الحق. پس این عرض شد که پوشش باطل و ظهورش بر حق ظهور پیدا کرده بود. کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذا الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. این داستان این همون داستان دیگه ای که تو سوره بقره است بعد از آیت الکرسی هست، که یکی از انبیا یا یه رجل صالحی از یه سرزمین عبور میکرد، تعجب کرد، گفت خدا چجوری مرده رو زندگی میکنه، زنده میکنه، که بعد خدا اینو 100 سال جانشو گرفت و دوباره بلندش کرد. و بالجمله لما قلبت علیهم هذه المزعمه و استیأسوا من زوال قلبت الباطل، چون اینا ناامید شدن از اینکه باطل بره و حق بیاد، انامهم الله سنین عددا، خدا 300 سال اینا رو خاموش سمه و اسام لیتسا علو فیجیبو، بعد بیدارشون کرد تا از همدیگه سوال کنن که چقدر خوابیدیم. خواستن حق بر جامعه مستولی بشه،
چرایشون حال استرار دست،
چرا؟
چون جامعه پر از باطل
نمیتونستن، دیدن اصلا نمیشه تو این شرایط حق و ظهور ده.
بعد فلزار دعایی کردن،
دعاشون نشونه این بود که ناامیدن از همه جا، از همه جا جز از خدا،
جز از خدا و خودشون.
بله از خودشون هم ناامیدن، چون کاری نمیتونن بکنن، تنها لطف الهی میتونه اینجا دستشون رو بگیره. یعنی شرایط دیگه میگه موقع است که الان اینجا شما نشستی، آبم هست میخوری، ولی میدونی که آب تشنگی شما برطرف نمیکنه، خداست، شما موحدی، ولی آب الان اینجا هست، اما حالا شما میری تو بیابون گیر میکنی، دیگه آبم در کار نیست، یعنی اسباب و علل هم منقطع. اینجا دیگه حتی اسباب و علل رو میزنی کنار، میگه الان اینا این حال دوم داشته. یه موقع الان شما تو جامعه زندگی میکنی، میبینی باطل در جامعه رواج داره، ولی امید داری که با تلاشی که میکنی حق بر باطل غلبه پیدا کنه، البته میدونی که شما ابزاری، ولی یه موقع مثلا ناامیدی، یعنی دیگه میبینی حتی تلاش اثری نداره در هدایت جامعه، اینجا دیگه حتی اسباب مؤثر نیست. اینا این حال دومو داشتن، بهش میگیم حال انقطاع. بعدم دعاشون علامت این حالت انقطاع بود.
اونی دیگه
آره دیگه، یعنی هیچ امیدی به هیچ سببی نیست، اصلا اسباب، مثل اینکه پزشک گفته که آتو دیگه علاج نمیشه.
بعد
اونا
به یه خوابی بعد وارد بحث سوال،
هنوز نرسیدیم که حالا این سوال چه نتیجه
داره، تا اینجاش میشه
داری فعلا تغییر مسئله میکنیم. بله
این مسئله
من چون نمیشه، بله داره الان فعلا شرح مسئله میده که این سوال و جواب چه ربطی داره به این دعای اینا. چرا حق تعالی میگه که غایت این خواب این بود که اینا بلاشن از هم دیگه سوال و جواب کنن؟
خب
من
دو تا
نتیجه میگم،
دو تا، یکی که هر
مومن
باید
مومن
کلمه حق باشه، این که مسلمه، یکی دیگه شم میگه تو هر حالی فکر میکنم تایی تایش انقطاعه دیگه، یعنی حال انقطاع خودش نجات بخش، این
که انقطاع استجابت دعوت در حال انقطاع، یعنی شما زمانی دعات مستجاب میشه که منقطع بشه، اگر شما حال انقطاع پیدا کنی حتما دعای شما مستجاب میشه.
بحث
دفاع
رو
گفتی
چی رفت تو بحث همون مذهب احراق و اینا، باز نگه این
چی شکلی شما اونگردش
حالا عرض میکنم گفتی یه بیس جلسه بیدونم اسفا رو اینا بیدونم ولی من میام خیلی راحت عجیلی شد. خب
بعد میفهمد ثم بعثهم لیتساءلوا فیجیبوا بیوم او بعض یوم ثم ینکشف لهم تحول الاحوال و مرور مئات من السنین. بعد اینا بیدار شدن تا از همدیگه سوال کنن که چقدر خوابیدین، این بگه نصف روز، اون بگه یه روز، بعد براشون مشخص بشه ینکشف لهم تحول الاحوال، بعد از یکی دو ساعت یا چند ساعت یا یه روز مشخص بشه که نه نصف روز بوده، نه یه روز، اصلا اوضاع احوال عالم تغییر کرده، که بفهمن صدها سال خوابیدن. و هیه به نظرت اخرى کیوم، اینجا الان داره به نتیجه میرسه، میگه شما 300 سال خوابیدید ولی احساس چی داری؟ نصف روز خوابید، یعنی احساسش اینه که نصف روز یا یه روز دیگه حتی اکثر، چون ظاهرش این بودی که مثلا قبل ظهر خوابیدن، بعد موقعی که بیدار شدن بعد از ظهر بوده، شک کردن که مثلا از قبل ظهر خوابیدن تا دم غروب که بشه نصف روز، یا مثلا یه شب و روز کامل خوابیدن. میگه شما 300 سال خوابیدید ولی احساست میگه نصف روزه. فعلمو چی رو بفهمم؟
نه فقط مشاهده بفهمم،
بله یعنی اصلا بیدار شده میبینه که نصف روز خوابیده، 300 سال رو نصف روز احساس کرده. فیعلمو ان طول الزمان و قصره لیس بذلک الذی یمیت حقا او یحیی باطنا، تا بدانن که طول زمان یا کوتاهی زمان لیس به ذاک الذی یمیت حقا و یحیی باطلا، طول زمان و کوتاهی زمان نیست که حق رو میمیراند و باطل رو زنده میکنه یا باطل رو میمیراند حق رو زنده میکنه. گفت روزگار است آن که گه عزت دهد گه خوار دهد. روزگار کیه؟ قرآن میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک، تو مالکیه ملکی، تو سلطنت میدی. اون میگه روزگار است آن که گه عزت دهد گه خوار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. اینا بفهمن که طول زمان و کوتاهی زمان نیست که حق از بین میبره، اصلا زمان تأثیری نداره. و انما هو الله، الله که حق رو میاره باطل رو میبره. سبحانه جعل ما علی الارض زینتا لها، خدا زمین رو زینت میده. و جذب الیها الانسان، انسان رو مجذوب زمین میکنه. و اجرا فیها الدهور و الایام، روزها و دهرها رو جاری میکنه. لیبلوهم ایهم احسن و عملا، تا ببینه که کی احسن و عمل است. وصلش کرد اون آیه قبلیه، یعنی این داستانو بله متصل کرد به اون آیه قبلی، یعنی بین این ارتباط برقرار خواست بهشون نشون بده. یعنی یه سریال هزار قسمتی رو تو یه شبانه روز بهشون نشون بده، تا اول آخرش ببینن که کار دست گذشته زمان نیست. لازم نیست 300 سال بگذره تا باطل از بین بره، خدا در یک لحظه باطل رو زیرو ببره، چون 300 سال یک شبانه روز برای خدا یکی. همینطور که برای اینا یکی شد، یعنی اینا یه چرت زدن خواب اصحاب کف چرت من است، میکنم گفت آب رود فرات قرت من است. یه چرتی زدن برای اینا، یه چرت بود دیگه، چون اینا خوابیدن بیدار شدن، احساس هم داره میگه که نصف روز خوابیدن، میگه نه شاید یه شبانه روز، احساس کردن که یکم بیشتر از نصف روز، میگه با نه نصف روز نه یه شبانه روز، 300 ساله. بعد بیدار شدن میبینن تمام اوضاع احوال زمانه عوض شده، یعنی در برای مردمی که بیرون غار بودن 300 سال گذشت، اما برای اینایی که در توی غار بودن نصف روز گذشت. یعنی نسبت به احساس اینا خداوند در نصف روز تمام اوضاع عالم زیر رو کرد. حکومت دقیانوس رفت و سلطنتش رفت و باطل رفت و حق جایگزین باطل شد. میخواد بگه زمان کوتاهی طول و عرض زمان و قصر و طول زمان نیست که باطل رو میبره حق رو میاره، خداست که باطل رو میبره حق رو میاره. برای خدا 300 سال یه لحظه فرق داره. این خداست که این کارو میکنه. و لیسل دنیا الا ان تقر به زینتها طالبیها، این دنیاست که فریب میده. ممن اخلد الى الارض و تبع هوا، خلود در ارض، این چسبیده به زمین، و تبع هوا و تابع هوای خودش شده. دنیا یه چنین کسی رو مشغول خودش میکنه. و هاذهی حقیقتون لا تزال لائحتون للانسان، این حقیقتیه که دائما انسان گرفتار این حقیقت. کل من عطف علی ما مرت علیه من ایامه السالفه، هر چی به گذشتش نگاه میکنه، و ما جرت علیه من الحوادثه حلوه ها و مره ها، وقتی به حوادث زندگیش نگاه میکنه تلخ و شیرین، و جده ها که طائفن فی نومهی. ببین شما اینو با احساس خودتون با وجدان خودتون بهش توجه بکنید. الان ما این عمری که ازمون گذشته تا این لحظه، شادی هایی داشتیم، غم ها داشتیم دیگه، شیرینی ها داشتیم، تلخی ها داشتیم، لذت ها داشتیم، ناکامی ها داشتیم، این چیزی که تا امروز داشتیم، این همینا رو تو خواب هم داشتیم، درسته؟ تو خواب ما ناکامی داشتیم، کامیابی داشتیم، رسیدن داشتیم، نرسیدن داشتیم، لذت داشتیم، غم داشتیم. خیلی از خوابا رو دیدیم چقدر لذت بردیم، چه خوابایی دیدیم چقدر شکنجه شدیم توی خواب. الان حالت ما نسبت به گذشته حقیقی خودمون با حالت ما نسبت به خوابهایی که دیدیم چه تفاوتی داره؟ یعنی آیا این صحنه الان که اینجا نشستیم گذشته حقیقیمون مثل خواب هست یا نیست؟ یعنی اون لذتی که واقعا بردیم این همون لذتی که تو خواب بردیم؟ اون شکنجه‌ای که تو عرصه‌ای که بیداری کشیدیم عین همون شکنجه. ما مثلا خیلی از اوقات یه عزیزمون رو تو خواب از دست دادیم، مثلا به خواب دیدیم پدرمون از دنیا رفته، چقدر تا صبح تو شکنجه رو فشار بردیم، صبح بلند شدیم گفتیم الحمدلله خواب بود. و واقعا یه عزیزانی رو از دست دادیم، منتها حالا اون خوابه یه شب تا صبح شکنجه شدیم، بعد گفتیم الحمدلله. اون بیداریه مثلا دو هفته طول کشید، یه ما طول کشید، الان که مثلا 10 سال ازش گذشته دیگه برامون عادی شده. الان که اینجا نشستیم شکنجه از دست دادن عزیز در بیداری درست این شکنجه از دست دادن عزیز در خواب. لذا خوابهای گذشتمون عین بیداریهای گذشتمون، یا به تعبیر درست‌تر بیداریهای گذشته ما عین خوابهای گذشته ماست. لذایذی که حقیقتاً لذت بردیم عین لذایذی که تو خواب ازش لذت بردیم. خواب و بیداری اون یکیه، یعنی زندگیمون مثل خوابه. میفهمید که مثل طائفیست در خواب، او سنتن فی مثل یومه. چند سال از عمرمون گذشته؟ الان به ما میگن چجوریه؟ میگن مثل یه چشم هم زدن گذشت. که از بستگان ما میگفت بازنشست شده بود، از مسئولین رده بالای که از این بانک ها بود، خیلی آدم متدین و خوبی هم بود. بعد براش مراسم تودی گذاشته بودن، میگفت که مراسم تودی گفتم که همه میگن که انگار دیروز بود که من اومدم تو بانک استخدام شدم، ولی امروز میخوام برم. خب من میگم انگار همین امروز بود، برام از زود گذشته. 30 سال خدمت، 30 سال خدمت کردم، انگار همین امروز بود. من خودم اولین سالی که رفتم معلم شدم، تو دفتر معلم نشسته بودم، کی از من پرسید گفت شما چند سال معلمی؟ من خجالت کشتم بگم سال اولمه. داشتم فکر میکردم که مثلا چه جمله‌ای درست کنم بگم، همین که داشتم فکر میکردم، این گفت من 4 سال معلمم. گفتم 4 سال چه حالی داره. الان برای خودم 20 سال گذشته و انگار این صحنه رو دیروز بوده که از من پرسید. الان این دیروز زیادمه، شما حالا به قول اون آقا این امروز، انگار همین امروز بوده. 20 سال گذشته ولی این 20 سال مثل یه روز گذشته. یعنی گذشته زمان ما میگیم 20 سال، 20 سال خیلی کشش مد نداره، نه مثل منفصل داره نه مد. 20 سال چشم به هم میزنید 40 سال. میگه دنیا اینجوریه که این داستان اصحاب کهف اینو میخواد بگیم، میخواد بگه 300 سال همون یه روزه. هذه الحقیقه شاغلون یوم راشتی خجم او سنتن فی مثل یوم، سال مثل روزه. غیر ان سکر الهوا، مستی هوا و تلهی به لهو دنیا و مشغولیت به مشغولیات دنیا، لا یدعه ان ینتبه للهو، رهاش نمی کنه تا این متوجهش از خواب بیدار بشه، به حق توجه کنه. فیتبعه و از حق تقییت کنه. لکن لله سبحانه علی الانسان یومون، خدا یه روزی داره که لا یشغله عن مشاهده هذه الحقیقه شاغل من زینت دنیا و زخرفها، هیچ شاغلی از این شواغل دنیا اون روز نیست که انسانو به خودش مشغول کنه. و هو یوم الموت، اون روز مرگه. یعنی شما الان اینجا به چی مشغولی؟ خونه شما، ماشین شما، همسر شما، فرزند شما، مقام شما، رفیق شما، روابط شما، احترام اجتماعی شما، مدرک شما، منصب شما، علاقه های شما، این یه بخش. یه بخش هم هست که داخلیه، مثلا من، دست من، پای من، چشم من. الان که دستم یه عیبی پیدا بکنه شما من مشغول میکنه به خودش. دست و پا و چشم و گوش و معده و قلب و مغز و زبان و دندان و دهان و حنجره و در هنگام مرگ همه اینا رو از انسان میگیرن. یعنی من، خونه من، زندگی من، شغل من، روابط اجتماعی من، همسر من، فرزند من که میره، چشم و دست و گوش و پا هم که میره، من از من فقط من باقی میمونه. دیگه چیزی نیست که من باش مشغول باشم. یعنی تمام مشغولیت ها رو از من میگیرن در هنگام مرگ. به تعبیر آیت الله جوادی تعبیر زیباییشون داره، میگه که ماده مخدر رو میگیرن ولی خود اعتیاد هست. چون ماده مخدر دنیاست دیگه. دنیا رو میگیرن ولی اصل اعتیادش هست. شکنجه های مرگ مال اینه که ماده مخدر رو گرفتن، اصل اعتیاد هست. حالا اینجا میفرماید که شاغلی دیگه نیست، یعنی چیزی نیست که شما رو به خودش مشغول بکنه، نه زینت دنیاست نه زخرفش. همونجوری که حضرت امیر فرمود الناس نیامون، مردم خوابن، فاذا ماتو انتبهو، وقتی بمیرن بیدار میشن. و یومون آخر، یه روز دیگه هم از این سخت‌تر. پس این یه روزش روز مرگه، یه روزم از این عجیب تره. و هو یوم یطوی فیه، یطوا فیه بساط دنیا، اون روزی که اصلا بساط دنیا برچیده میشه، اون قیامت کبراست. به مرگ میگن قیامت صغرا، چون در انگام مرگ من میرم ولی این دنیا هنوز باورجاست، اما در انگام قیامت تومار دنیا برچیده میشه. و یقضی علال عالم و یقضا علال عالم الانسانی بالبید و الانقراض، بساط این عالم برچیده میشه. خب اون روز دیگه نه شاغلی هست نه دنیایی هست، نه آسمانی هست، نه زمینی هست، نه اصلا روابطی هست، روابط هم نیست. اینجا الان روابط پدری و فرزندی هست، ولی اونجا دیگه روابط در کار نیست. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و وسیلت علتی توبیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. یعنی انسان اونجا انقدر گرفتاره که اصلا دیگه پدر و مادر و فرزند و اینا در کار نیست. یه جمله عجیبی هست در عرب، صفاتی که مخصوص مؤنثه رو بهش تای تأنیث نمیدن. مثلا زارب مرد زننده، زاربه زن زننده، جالس مردی که نشسته، جالس زنی که نشسته، سکرا مرد مست، سکران مرد مست، سکرا زن مست. این صفات که مشترک. اما اگر یه صفتی باشه که مخصوص مؤنث باشه، این صفت تای تأنیث نمیگیره تو عربی. مثل چی؟ مثل مرزع. مرزع یعنی شیر دهنده. این تای تأنیث نمیگیره، نمیشه مرزعه. اما قرآن کریم میگه یوم تذهل کل مرزعه اما ارزعت. این چیه؟ این ته رو بهش میگن ته فعلیت. یعنی چی؟ یعنی من الان معلمم ولی تو خونم خوابیدم، الان بالفعل معلم نیستم، یعنی عملا معلمم، واسطه معلمی دارم ولی الان خوابیدم، کار معلمی انجام نمیدم. اما الان که اینجا نشستم دارم کار معلمی هم انجام میدم، پس بالفعل هم معلمم. مرزعه یعنی شیردهی که همین الان داره به فرزنده شیر میده. میگه یومت تذهل و کل مرزعتن اما ارزعت. چون یه موقع بچه تو گهواره است، مادرم اون طرفه، حالا زلزله میشه مادر فرار میکنه، اما یه موقع این کودک در آغوش مادره داره شیر بهش میده، اینجا دیگه جدا کردن بچه خیلی سخته. قرآن میگه یومت تذهل و کل مرزعتن اما ارزعت، یعنی همونجا بچه شو رها میکنه. و تر الناس سکارا، مردم میبینیم مستن، و ما هم به سکارا مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید. یعنی آنچنان زلزله قیامت عجیب و عظیم و سنگینه که هیچ ارزشی که مقاومتی در مقابلش نیست. اون وقت خیال کردن زلزله قیامت مثل این زلزله های دنیاست که زمین میلرزد، اینجوری نیست. زلزله قیامت همین الان برقراره، یه قدم اول بیشتر اولش موقع مرگه، موقع مرگ اولین زلزلهش میاد. چرا؟ چون زلزله میشه همه هستی شما خراب میشه، خونتون میمونه، خونه سر جای خودش هست، اما شما الان از دنیا رفتی این طرف معرکه، خونت کو، ماشینت کو، اموالت کو، حساب بانکیت کو، فرزندت کو، همسرت کو، مدرکت کو، روابط اجتماعیت کو، هیچی در کار نیست. چه زلزله از این سنگین تره که همه چیز انسان رو بگیره. تصورشون اینه که این زلزله زمینیه، زمین میلرزه، موافق این حرف هست. وقت این آیات قیامت وقتی ملاحظه میکنید اینا همه به این نقطه اشاره میکنن. حالا بر تقدیر این داستان اصحاب کهف یه تنبوهی به امر دنیاست و ارتباطش با امر آخر. مطلب بعد این فرمید که علم بر اساس حقیقت معنای کلمه فقط از آن خداست. اینی بحث هست.
سوال
ما
از زینت بوده.
سوال چی؟ نه، تا این سوال جواب واقع بشه اینا متوجه بشن که خیال کردن نصف روز خوابیدن، بعد حقیقت هم روشن بشه بفهمن 300 سال خوابیدن، بعد ببینن که یه باطلی که هیچ احتمال در هم کوبیدنشو نمیدونن در هم کوبیده شده. در چقدر زمان؟ برای اونی که بیرون قاره 300 سال طول کشته، برای اینکه در اون قاره نصف روز طول کشید. ارتباطش با زینت اینه که میگه حالا تو چرا نمیفهمی؟ تو چرا نمیفهمی که خدا در یک لحظه میتونه باطل رو برای حق رو بیاره؟ میگه چون تو مشغولی، مشغولی به امر دنیا. دنیا که خدا زینت داده تا با این زینت ازش عبور کنم، ولی من گیر کردم توش. شما ممکنه بگی خب پس چرا مردم این حقیقت رو نمیفهمن؟ چرا مردم متوجه نیستن که دنیا لحظه بیشتر نیست؟ مردم که من خودم جز اون مردم هستم. من چرا نمیفهمم که دنیا؟ میگه چون شما به من جواب میدی؟ چون تو مشغولی. آدم وقتی یه مشغولیتی داشته باشه متوجه نمیشه. ببین شما دقت کردی آدم وقتی که درد داره کی درد شدت میکنه؟ میگن نصف شب درد شدت میکنه. چرا؟
بخشه
چون توجه نفس به همون درده. همه مشغولیات منقطع میشه، سر و صدا میخوابه، همه میخوابن، تلویزیون خاموش میشه، برق خاموش میشه. این متوجه درد میشه. شما الان اگه یه دردی داشته باشی مهمون برات بیاد، دردتو فراموش میکنه، درد که از بین نمیره که. شما چون توجهت از درد منعطف به موضوع دیگه میشه، دردتو از یاد میبری. میگن اینا که سکسکه میکنن حواسشون رو پرت کنن، حواسشون رو پرت کنن سکسکهشون پرت میشه. شما عرض شد که نایه همینو میگه، میگه یه حقیقتی کنار شماست، اون حقیقتی که کنار شماست گذر سریع دنیاست و سراب بودن دنیاست. شما از این حقیقت غافلی. شما چرا؟ چون مشغولی. و الا اگه غیر از این باشه کدوم آدم عاقلی سرمایه‌شو خرج مسافرخونه می‌کنه؟ همه مردم که من هم جزشونم، من الان سرمایه‌مو خرج چی می‌کنم؟ خرج مسافرخونه می‌کنم. غیر از این اگه واقعا مرگی هست، اگه واقعا معادی هست، اگه واقعا یه زندگی بی نهایتی هست، پس چرا من تجربهش ندارم؟ من برای 70 سال دارم همه تلاش هم میکنم، همه شرافت ها رو زیر پا میزنم، همه موقعیت ها رو عرض شد که موقعیت های آخرتی رو خراب میکنم که 70 سال دنیا راحت زندگی کنم برای مسافر خونه. چرا برای خونه من برنامه ندارم؟ قرآن کریم به این دنیا هیچ جا نمیگه دار، به آخرت میگه دار. دار یعنی خانه. میگه خانه شما اونجاست. اینجا رو اگه بهش بگه دار، یه پسفندم بهش میزنه، میگه دارالغرور. به اونجا میگه دارالقرار، اینجا رو میگه دارالغرور. راجع به انبیا وقتی صحبت میکنه میگه انا اخلصنامون به خالصت، ما خالصشون کردیم. چرا ذکرت دار؟ چون همش یاد خونه بودن. خصوصیتش اینه که ذکرت دار داشتن. اینجا رو میگه دار، دارالغرور. غرور یعنی فریب دادم. غرور نه این معقولم. غرور یعنی فریب. یعنی قرره یعنی فریبش داد. یعنی الان شما باید یه کاری انجام بدید، من حواستو پرت می‌کنم مشغول یه کار دیگه می‌کنم. اینجا من قرره کردم. شما رو فریب دادم. دنیا دار غروره. این داستان می‌خواد اینو بگه. می‌خواد بگه حقیقت این است که خدا در یک لحظه باطل رو زیر رو می‌کنه. اما برای من که مشغول دنیا هستم این 300 سال طول میکشه. اما برای اونی که همه مشغولیاتش خدا قطع کرده یه روز یا نصف روز، یعنی این داره مشاهده میکنه که در یک لحظه زیر رو شد. و این حقیقت زندگی بشره. یعنی عین این صحنه داستان اصحاب کهف در قیامت اتفاق میفته. آیات قرآنشو دیدین دیگه، بهشون میگن چقدر تو دنیا بودین؟ میگن لبسنا یوما و بعض ایام، یا یه روز بودیم یا نصف روز. این همین سوال و جواب تو قیامت میشه. خدا یه نمونهشو تو این دنیا گذاشته به نام داستان اصحاب کهف تا بشر متوجه این حقیقت بشه.
این اگر اینجوریه
کلش
کل داستان انسان شده داستان اصحاب کهف.
همینطوره. شما ببین اون بالای صفحه گفت تمثیله. داستان اصحاب کهف تمثیل زندگی ماست. یعنی همین داستان که الان داره برای ما اتفاق میفته و به زودی هم همین حرف ما خواهیم زد. به ما میگن که چقدر تو دنیا بودیم؟ میگیم لبستان یوم و بعض ایام، یا یه روز بود یا نصف روز. چون ما وقتی اینو بذاریم در مقابل بی نهایت معلوم میشه. 70 سال زندگی رو وقتی بذاریم در مقابل بی نهایت زندگی، میگی این 70 سال میگی یا یه روز بود یا یه نصف روز. همین الانش، همین الان چقدر گذشته عمر شما؟ یعنی شما الان وقتی برمیگردی به عقب نگاه میکنی چه احساسی داری نسبت به گذشته؟ سالها برای شما چجوری میگذره؟ فصلها برای شما چجوری میگذره؟ دهه ها برای شما چجوری میگذره؟ حالا شما برگرد به دوران کودکی. دوران کودکی تو الان چقدر گذشته؟ چشم هم زدی گذشته. واقعا منزه یه چشم هم زدی. حال دنیا را چه پرسیدم من از فرزانه ای؟ گفت یا خواب است یا باد است یا افسانه.
من داستان رو میخوندم، داستان قشنگیه، باعث پند من خیلی
خوبه. این میگه جریان داره تو زندگی شما، جریان داستان اصحاب کهف در زندگی انسان. خب مطلب بعدی راجع به اینه که علم بر اساس حقیقت معنای کلمه فقط از آن خداست. قالو ربکم اعلم و به ما لبستم. این حرف اون گروه ویژه است، چون یه دشون گفتن یه روز یا نصف روز، یه گروهی گفتن خدا عالم‌تره که شما چقدر خوابیدی. اینا نگفتن یه روز یا نصف روز. قالو ربکم اعلم و به ما لبستم. ای قال بعض آخر منهم ردن علی القائلین، که گفتن لبسنا یومن و بعض ایام. یه گروهشون گفتن یه روز یا نصف روز خوابیدیم، یه گروه دیگه گفتن خدا اعلم به اینه که شما چقدر خوابیدیم. ربکم اعلم و به ما لبستم ولو لم یکن ردن. میگه رد قول اینا بود. آخه ممکنه بگی نه رد نبود، یه قول سومی بود. میگه نه رد بود، چون اگه رد نبود میگفت ربنا یا اعلم، خدا خدای ما. گفتن ربکم خدای شما، معلومه که دارن رد میکنن قولشونو. از این کم معلوم میشه که دارن رد میکنن. نگفتن ربنا اعلم و به ما لبستون، گفتن ربکم اعلم و به ما لبستون. و به ذالک یظهر ان احالت العلم الى الله تعالی فی قولهم ربکم اعلم رئیسل مجرد مراعات حسن الادب. آخه یه موقع میگیم که میخوام ادب رو رعایت کنیم، میگیم خدا عالم تره، خدا الله اعلم. الله اعلمی که ما میگیم یعنی ما عالمیم ولی خدا اعلمه. این مال ماست. حالا یا مثلا تعارفه یا رعایت ادبه. اما اینجا میگه اینا دارن قول اونا رو رد میکنن. خب حالا شما ببین، وقتی که من دارم این قول رو رد میکنم، میگم ربکم اعلم، یعنی چی؟ یعنی شما عالمی، خدا اعلمه. من که دارم این قول رو ردش میکنم، وقتی رد میکنم یعنی شما اصلا عالم نیستید. پس اینجا خدا اعلمه یعنی چی؟ یه جوره دیگه بگم، یوسف تو دعای خودش چی گفت؟ گفت رب سجنو احب و الیم ما یدعوننی الی. شما این آیه رو چی ترجمه کنید؟ رب از سجنو احب و الیم ما یدعوننی الی، زندان احب و الیه از این چیزی که زنان مصر منو بهش دعوت میکنن. احب و الیه آه، یعنی اون دوست داشتنیه، این دوست داشتنی تره؟
نه، یعنی که اصلا قابل دوست داشتن نیست.
اینجا افعل تفصیل معنی تفصیل نداره، معنی تعیین داره، بهش میگن افعل تعیین. الله اکبر یعنی چی؟
خدا بزرگترین.
آه، یعنی یه بزرگی هست.
خدا بزرگ.
به امام فرمود، امام گفت الله اکبر، اینجا اکبر من یوسف، یعنی خدا بزرگتر است. الله اکبر یعنی خدا بزرگی است، چون در مقابل خدا کسی نیست که بگی خدا این بزرگتر است، خدا بزرگتر از این است. لذا در مورد خداوند افعل تفصیل تفضیل نیست. تفصیل اینه که یه چیز رو بر دیگری برتری بدی. تعیین اینه که بگی این بزرگه. پس رب سجن و احب نه یعنی که اون کار خلاف محبوب، این زندان محبوب تره، یعنی این من مطلوب منه، این محبوب منه، نه اون. نوش کن افعل تعیین. اینا وقتی گفتن الله ربکم اعلم، نه یعنی شما عالمید خدا اعلمه، یعنی علم فقط از آن خداست. به میگن افعل تعیین. وقتی میگی ربکم اعلم یعنی شما هیچ علمی ندارید، علم از آن خداست. لذا علامه فرمود که بذالکه یظهر، از اینجا معلوم میشه که احاله علمی که علمو به خدا نسبت دادن، گفتن ربکم اعلم، برای مجرد مراعات ادب نبود که مثلا حسن ادب رو رعایت بکنن، بل بیان حقیقت من الحقائق، من حقائق معارف توحید، بیان یه حقیقتی از حقایق معارف توحید بود. و هی ان العلم به حقیقت معنی الکلمه لیس الا لله سبحانه. حالا شما ببینید، الان شما وارد این اتاق میشید، تمام دیوار و کف و سقف اتاق رو میکنن آینه. شما وقتی میاد توی اتاق، چی تو اتاق دیده میشه؟ در تمام زوایا شما دیده میشه. شما مثلا یه پیراهن مثلا سبز رنگ پوشیدید، در تمام سطح این آینه رنگ سبز دیده میشه، یعنی یه پیراهن سبز دیده میشه. شما مثلا دستتون رو حرکت میدید، در تمام سطح این آینه دور تا دور حرکت دیده میشه. شما راه میرین، در تمام سطح آینه راه رفتن دیده میشه. ولی کی داره راه میره؟ اگه یک هولی هست، یه حرکتی هست، مال کیه؟ مال شماست. شما که دارید توی میدان داری راه میرین. اگه یه قوایی دیده میشه این مال کیه؟ ولی شما یه نفر اگه بیاد ببینه میبینه تمام صد آدمای مختلف دارن با. پس لا حول ولا قوت الا شمایی که وسط این آینه ها هستی، بقیه تصاویر شماست. حالا یه کلام علمی میگین، یه علمی از شما صادر میشه، اون بیننده که از بیرون داره نگاه میکنه داره این تصویر توی آینه رو نگاه میکنه، اصلا شما تو خونتون نشسته دارید سخنرانی گوش میدید از تلویزیون، علم ما رو کیه؟ ما رو تصویر توی تلویزیونه که توی تمام خونه ها داره پخش میشه، 70 میلیون نفر دارن تو تلویزیون ها صحبت میکنن ولی یه نفر تو استودیو نشسته داره حرف میزنه، علم ما رو کیه؟ شما الان دارید از این شیشه خواب تلویزیون علم رو دریافت میکنید، اما علم ما رو اون صاحبیه که توی استودیو نشسته داره حرف میزنه، پس حقیقت علم ما رو اونه. وقص علاوزا بقیه شده تمام عالم میشه آینه ها. پس اگه یه جایی هم یه علمی باشه این علم صاحبش کیه؟ صاحبش حق تعالی است. نه اینکه ما علم داریم اونم علم داره، علم ما در مقابل علم اون مثل یه قطره است در مقابل دریا، نه این نیست، بلکه اصلا قطره این نیست، همش دریاست. لذا ان العلم به حقیقت معنى الكلمه ليس الا لله سبحانه، فان الانسان محجوب اما وراء نفسه، انسان فقط به فضای درونی خودش علم داره، علمش نسبت به ماورای خودش علم حصولیه، علمیه که با یه سلسله گزاره ها به دست اومده، نسبت به فضای درون خودش عالمه. لا یملک به اذن الله الا نفسه، فقط مالک خودشه، و لا یحیط الا بها، فقط محیط بر خودشه، و انما یحصل له من العلم بما هو خارج عن نفسه ما دلت علیه الامارات الخارجیه به مقدار ما ینکشف بها، به این مقداری که این حقایق خارجی در معرض دیدش قرار میگیره بهشون علم پیدا میکنه. اما الاحاطه به عین الاشیاء، این که به عین حقیقت اشیاء احاطه پیدا بکنه، و نفس الحوادث فهو العلم حقیقتا فانما هو لله. ببین شما الان نگاه میکنی ابر رو میبینی، اینو الان شما میبینی، اما چه مقدماتی فراهم شد تا این به اینجا رسیده؟ و این آیا میباره نمیباره؟ کجا میباره؟ یه اماره هایی شما داری از اونا رو میشینی کنار هم دیگه یه چیز اجمالا میفهمی، اما تفصیلا چی رو میفهمی؟ الان بهش میگن اثر پروانه‌ای، یعنی اینکه الان اینجا بارون میاد ماره پروازه پروانه است در هزار سال قبل، یا به تعبیر دیگه میگن تمام حقایق عالم به هم دیگه مربوطه. شما این الان از جایی برداری جا به جا کنی، این جا به جایی این ذره در تمام ذرات عالم تأثیر میذاره. شما چطوری میتونی علم پیدا بکنی به مجموعه تأثیر و تأثیرات کل عالم به هم دیگه؟ تمام حرکت این کهکشان ها، این ستاره ها، همه بر روی حوادث زمین تأثیر داره، حرکت موج های دریا، حرکت حیوانات، حرکت پرندگان، تمام افکار و نیت ها، اقوال انسان ها، قدم هایی که برمیدارن، نیت هایی که دارن، اینا همه در هم تأثیر و تأثیر داره. پس اگه الان تو این لحظه دنیا یه اتفاقی میفته، این اتفاق برایند همه حرکت های جهانیه. شما اینا رو میفهمی؟ شما یه قدم رو برمیداری، نه تأثیر قدم خودتو در کل عالم میفهمی، نه تأثیر و تأثیرات عالم رو بر قدم خودت میفهمی. شما این روابط عالم رو هیچی شما توجه نیستید، بله اجمالا میفهمی الان آب بخوری تشنگید برطرف میشه، یه اینقدر میفهمی، یعنی شما یک صحنه ای از این روابط پیچیده عالم در مقابل شما حاضره، این یه دونه صحنه رو میفهمی، از یه سریال بی‌نهایت قسمتی یه گوشه از یه قسمتش رو داری تماشا میکنی، این علم شماست به این عالم. اما اونی که تمام روابط عالم رو میدانه کی؟ فرمیاد که شما فقط اجمالا به امارات خارجی با یه نشانه هایی میفهمی به مقداری که برات هماهنگه، اما فانما هو لله سبحانه المحیط به کل شیء، خدا از درون و بیرون به تمام اشیا محیطه و تمام روابط عالم رو میشناسه. و اصلا خودش منظم روابط عالم. اون ظرف خود انسانه. انسان خودش میشه ظرف علم.
این علم هر جایی به چه نسبت میتونست
شما که میخواید علم رو بگیرین، باید ظرفتون ظرفی باشه که پذیرای علم باشه. علم در خارج از شما موجوده. شما برای اینکه بتونید این علم رو دریافت بکنید، باید گیرنده دریافت علم داشته باشید. بهترین گیرنده دریافت علم سطح صیقلیه. شما الان که این دیوار رو صیقلی کنید، تمام تصاویری که توی این اتاق هست میفته توی این دیوار. ببینید الان شما میدونید از لحاظ فیزیکی چه فرقی بین دیوار و آینه وجود داره؟ فرقش اینه که آینه پرتوهایی رو که بهش میخوره از این اشیاء توی اتاق به طور منظم برمیگردونه، لذا شما توی سطح آینه تمام اشیاء رو میبینید. اما این دیوار به خاطر اینکه سطحش صیقلی نیست، پرتوهایی رو که بهش میخوره به طور نامنظم پراکنده میکنه، لذا شما تصویر خودتون رو تو دیوار نمیبینید. هر چقدر این دیوار رو سطحش رو صیقل بدین، بیشتر تصویرتون توش پیدا میشه. لذا اون چیزی که علم رو منعکس میکنه صیقله. یه داستان عجیب رو سید حیدر نعمانی نقل میکنه، خیلی این داستان معروفه بین عرفا. گفتم یه بار عرض کردم که رومی ها و چینی ها رو دعوت کردن که بهترین نقاشه دنیا بودن. روم و چین. گفتم بهترین نقاشه دنیا اینا، از بین اینا ببینیم کدوم بهترینه. یه مثلا اینجا دو تا دیوار گذاشتن که نقاشی کنن، یه پردن بین این دو تا دیوار کشیدن. چینی ها این طرف شروع کردن به نقاشی کردن، بهترین رنگ ها بود ارسیار که تصاویر رو بهترین خطوط رو. این برام یه سرسدایی می اومد. فقط روز چهلوم که شد، اینا چهل روز دیوار رو سیغل داده بودن. پرده رو که انداختن، دیوار این طرف شده بود آینه. تصویر نقاشی چینی ها افتاد رو دیوار رومی ها. تمام داورا بل اتفاق تایید کردن که نقاشی رومی ها بهتر. اینو سید حیدر نقل میکنه. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان تر. بهترین گیرندگی اب صیقل دادن. به همین خاطر یه راه همین که شما مطالعه میکنید، فکر میکنید، مباحثه میکنید، یه راه هم صیقل دادن. این راه دومه. خود علم یه حقیقت مجرد در خارجه که شما برای اینکه دریافتش کنید باید شهودش کنید. اونطوری که خودتون رو شهود میکنید، شما الان خودتون میشه خودتون حاضرید. شما الان نسبت به خودتون چه ادراکی دارین؟ به خودتون که فکر میکنید، نه به خودتون، این دست خودتون، چشم خودتون، اون که بهش میگیم من، اون الان شما نسبت به اون چه دریافتی دارید؟ اون دریافتی که شما نسبت به خودتون دارید اسمش علم حضوریه. یعنی خود شما در نزد خود شما حاضرید. اما دریافتی که نسبت به من دارید از این سم نیست، من بیرون از وجود شما هستم. شما نسبت به من علم حصولی دارید، یه تصویری از من در ذهن شما نقش پیدا میکنه. شما با تصویر منو میشناسید، نه با خودم. اما خودتون رو با تصویر خودتون نمیشناسید. خودتون چی خودتون حاضرید؟ اون موقعی شما گرسنه‌تون میشه چی پیش شما حاضره؟ خود گرسنگی. یعنی شما ظرف گرسنگی هستید، احساس گرسنگی خود شما هستید. لذا شما با علم خودتون متحدی. میگن اتحاد عالم و معلوم. علم حقیقی اینه. تو شهود دیگه هیچ وقت اشتباه نیست. شما الان وقتی خودتون شهود میکنی ناخالصی نداره، واقعا خودتون میشه خودتون حاضری. اما نسبت به علم حصولی چرا ممکنه اشتباه اتفاق بیفته؟ برای رفع این اشتباه اومدن یه سلسله علوم رو وضع کردن به نام علم منطق. علم منطق خطا سنجه. یه سلسله قواعدی رو به شما یاد میده که شما با این قواعد خطا رو میسنجید. اما نسبت به علم حضوری نه، شما الان معلوم در نزد شما حاضر، شما رسیدی به مطلوب. مطلوب پیش شماست، واسطه بینتون نیست که خطا رخ بده، بی واسطه دارین معلومو دریافت میکنید. پیامبر خودش خود علمه، یعنی پیامبر علم خداست، آن چه خدا داره از علم پیش پیامبره، این رابطه پیامبر با خداست. و علم آدم الاسماء کلها، تمام اسماء به آدم تعلیم شد، آدم یعنی انسان کامل، رسول خدا مظهر علم خداست، یعنی علم خدا هر چیزی که ازش تجلی کرده در خارج پیامبر خدا ظرف این علمه، حقیقت این علم پیش خداست. یعنی چی؟ چرا؟ علم خودش، خود صیغل دادن علم میخواد، بله، علم مقدمه صیغل دادنه، یعنی همین علوم حصولی که ما کسب میکنیم اینا مقدمه صیغل دادن، منتها صیغل دادن علم نیست، عمله. پس شما یه علم دارید یه عمل دارید، اگر اون علمی که برای شما حاصل میشه بهش عمل کردین، اون وقت صیغل که دادین چون صفحه دل نورانی میشه، علم تازه‌ای توی صفحه دل میفته، اون علم تازه به دنبال خودش عمل تازه میاره. پس اینا مثل دور خشتی هر دو هم دیگر رو دائم کمک میکنن. این معنی فرمایش رسول خداست که من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، کسی که به دانستهای خودش عمل بکنه خدا بهش علم تازه میده. این میگن از معجزات اسلام این جمله، من عمل به ما علم، کسی که عمل کنه به آنچه که میدانه، من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، کسی که عمل کنه به آنچه که میدانه خدا بهش علمی رو میده که نمیدانه. به همین خاطر این با این راه، راه عمله نه علم خالص، برای شما بخوب. حالا اینجا میفهمید که شما ملاحظه کنید، ببینید فضایی که الان ترسیم کردیم، اینم بگیم عرضمون تمام، فضایی که ترسیم کردیم چی شد؟ این که جمیع ذرات عالم به هم پیوسته است، و این که این قدمی که من برمیدارم به همه روابط عالم وابسته است، و این که این قدم من در تمام ذرات عالم تأثیر داره. اینجا چه اتفاقی برای انسان میفته اگه اینو باور کنه؟ چه اتفاقی براش میفته اگه باور کنه اینو؟ که الان این قدمی که میخواد برداره در تمام ذرات عالم اثر میذاره.
اشتباه قدم برمیداره.
اصلا جرأت نمیکنه قدم برمیداره. واقعا اینو باور کنه. جرأت نمیکنه قدم برمیداره. فلیس للموحد العارف به مقام ربه، موحد عارف به مقام پروردگار، کسی که خدا رو اینجوری میشناسه، الا ان یسلم الامر له، راهی براش باقی نمیمونه جز اینکه امر خودش رو به خدا تسلیم کنه که من نمیتونم قدم برگردم. الهی لیس لی حول فانتقل عن معصیتك. امام حسین میگه من اصلا نمیتونم گناه نکنم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتك، لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی چی؟ اصلا حولی نیست که قدم بردارم، قوه این نیست که کاری از من سر بزنه. این میشه. بعد
بعضی‌ها خب ملموس بوده برای علمه، مثلا برای امام حسین بیان برایشون ملموس بوده، اما برای مردم عادی ملموس نیست. چیزی نداره دیگه. من از این کلاس هم بینم بیرون شد هزار قدم اشتباه بردم، اما که الان فهمیدم که ترسیم دارم، ولی برای ملموس نیست.
قرآن یک کلمه است، تعالو. تعالو یعنی چی؟ نه، این نصف معنیشه. تعالو الان من اگه بخوام به شما میگم بیا، نمیگم تعالو، اما اگه شما طبقه پایین باشی میخوام صدا بزنم میگم تعالو. تعالو یعنی بیاین بالا. تعالو نتلو علیکم، بیاین بالا تا من براتون تلاوت کنم. چرا امام حسین میبینه ما نمیبینیم؟ چون امام حسین مشغولیت نداره. چون امام حسین به این جمله عمل کرده، فلا تغرنکم الحیات الدنیا فلا تغرنکم بالله الغرور، اون به این آیه عمل کرده، دنیا فریبش نداده. به ما میگه که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ما اگه به این آیه عمل بکنیم چشممون مثل چشم امام حسین باز میشه. بعد متوجه میشیم مشکل ما اینه که ما عمل نکردیم. حالا شما ببینید قرآن کاتالوگ زندگی، کاتالوگ شماست. شما هر سوالی دارین از قرآن بپرسید. شما میگین چرا ما نمیبینیم؟ اون میبینه، چرا ما نمیبینیم؟ خب اون میبینه عمل هم میکنه، ما نمیبینیم عمل هم. ما مثلا یک کسی هستیم که یه مار اومده بود رو سینه این نوه آجا امجد خوابیده بود، اونشون پای کوه خز بود تو قوم موقع هنوز اونجا بیابون بود. بعد این خواهر کوچولوش اومده بود گفته بود مامان جوجو. خب این مار رو جوجو میبینه، اینا هم میبا یه دونه انبار این جوجو هر گرفته بود انداختادن چی. خب این بچه میگه مامان جوجو به ما، نمیترسه از ما. چرا نمیترسه؟ ما نمیترسیم مثلا قدم برداریم، همین جوری قدم برداریم، هیچ هم ترس نداریم، چون ما دنیا رو جوجو میبینیم. ما از باطن دنیا که خبر نداریم، اما امام حسین باطن دنیا رو میبینه. امام حسین روابط عالم میشناسه. به ما گفتن که شما بیان جلو تا آشنا بشیم با این روابط. لذا من عمل به ما علم، باید اون چیزی که آدم میدانه بهش عمل بکنه، به دانسته‌های خودش. اگر کسی به دانسته‌های خودش عمل بکنه راه بهش باز میشه. حالا اینم ببین همینو میگه، میگه اگر کسی واقعا موحد و عارف به مقام پروردگارش باشه چیکار میکنه؟ ان یسلم الامر له، راهی براش باقی نمیمونه که امر رو به خدا تسلیم کنه. و ینسب العلم الیه، علمو به خدا نسبت بده. این در تمام شؤون زندگیش اثر میذاره. خدایا مثلا یه خونه به من بده فلان جا، میگه تو از کجا میدونی که این به نفع تو؟ خدایا من مدرک دکترا میخوام، خدایا من اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام. مال اینه که هنوز موحد نشده. اگه موحد بشه دیگه نمیتونه دعا کنه. مثل اینکه بره تو، ما میدونیم دعاهامون مثل چیه، مثل اینکه میریم تو داروخانه دستمونم دست مامانمونه، ماما من اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، اون یکی میخوام، اون یکی میخوام. اون مادره میفهمه که اینا داروه، اینو میخوام، اونو میخوام. تو داروخانه که بقالی نیستش که اینو میخوام، اونو میخوام. ما داروخانه رو با بقالی اشتباه گرفتیم. ما تو دنیا دعاهامون مثل همون بچه‌ست که تو داروخانه یه چیزای رنگارنگ میبینه میگه اینو میخوام، اونو میخوام. این چیزای رنگیو که میبینه قیافش رو میبینه خیال میکنه این خوردنی، قرص و صاحب مثل اسمارتیس درست میکردن یا اسمارتیس رو مثل قرص میکردن. خیلی از بچه ها رفته بودن قرص خورده بودن بعد کارشون به بیمارستان کشیده. خب ما مثل این تو این عالم نشستیم، خدای این رو میخوام، اون رو میخوام، اون یکی رو میخوام. میگه این چون موحد شده و عارف به مقام پروردگاره، این دیگه